أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره تعلیم و تربیت بود. رسیدیم به اینجا که چیزهایی که در تعلیم و تربیت اثر می کنن تا کجا رسیدیم؟
کتاب.
یکی چندم کتاب بود؟ ششم. هفتم گفتم. هفتم. خب اونهایی که در جلسه قبل نبودن سرنخو داشته باشن. بحث ما اینه که چه چیزهایی در تعلیم و تربیت، چه چیزهایی در ساختن انسان، در شخصیت انسان، در انسانیت انسان اثر دارن، مسائلی که در شخصیت ما اثر دارن. گفتیم که والدین یکیه، والدین هست، اجتماع هست، مدرسه و معلم هست، تاریخ هست، رفیق و کتاب هست، و اما حکومت. حاکم ها و حکومت ها هم نقش مهمی در ساختن افراد دارن. الناس علی دین، باشه بلدید با هم بگید،
ملوک
هم. الناس علی دین ملوک هم، یه واقعیتیه. یا حدیثی داریم، الناس به امرائهم اشبه به آبائهم. الناس یعنی مردم، ناس مردم، به امرائهم به امیرهاشون، اشبه من آبائهم، مردم شباهتشون به سلاطین و رئیس جمهوراشون بیش از دیگرانه. فرض کنید در یک مؤسسه‌ای، در یک رژیمی که رؤسا و مدیر کلا و وزیراشون الا و لابد میگن ما باید با ماشین چنین و سنانی برویم، در این سیستم اگر یه مرتبه رهبر انقلابش، بنیانگذار جمهوریش، رئیس جمهورش با مینیبوس مسافرت کرد، دیگه مدیر کل یه مرتبه اون فتی که داره میرزه پایین، اونم با مینیبوس و اتوبوس حرکت میکنه. یکی از رمزهای موفقیت مسلمان ها در تبلیغ اسلام اینه که رسول اکرم قبل از همه شروع به کار میکرد. وقتی میخوان خندق بکنن، اول کی تیت کلنگو میزنه؟ رسول اکرم. رسول اکرم کلنگ میزنه، علی ابن ابی طالب خاک میزنه بیرون، و مردم وقتی این صحنه رو دیدن دیگه مثلا میبینیم برای این شعار برابری، برادری، این شعارهایی که اینا میدن، این شعارها رو ببینید اسلام چه زنده داشته عمل میکرده. قصه شو شنیدید، پیغمبر اکرم با گروهی از مسلمان ها داشتن مسافرت میکردن، رسیدن به این وقتی که میخواستن غذا بخورن، چی بخورین چی نخورین، بنا شد آبگوش بخورن. هر کسی گفت یه کاری میکنم، من زب میکنم، منم پوت میکنم، منم ترخ میکنم، منم نمیدونم نونجم تهیه میکنم، منم ظرفا رو میشورم. پیغمبر فرمود فقط من هیزم جمع میکنم. گفتن نه 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 نه، گفت نه نه نه، پس منم نه 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 میکنم، اگر میخواد بخورم با کار بکنم، دونگی باز بشه. هر کاری کردن که پیغمبر کار نکنه گفتن نمیشه. خب پیغمبرم وقتی دیدن رسول اکرم داره هیزم جمع میکنه، چقدر نقشه سازندگی داره. یه وقتی گله کردم به یکی از برادرها، گفتم که ما نمیرسیم مطالعه کنیم، باید یه خودش باید صف نونوا، یه خودش نمیدونم فلان کار بکنی، یه خودش فلان کار بکنی، این کارهای داخلی و خارجی نمیذاره مطالعه کنی. ایشون جواب خوبی داد، گفت اصولا پیغمبر خیلی مذارت هم گفت خیلی لازم شما مطالعه کنی، چند مطالعه کن خیلی عمل کن، چند مطالعه کن خیلی عمل کن. یعنی شما عبدی که مثلا فرض کنید که گاه انسان را فرض کنید شاگرد نگام کنم اینه معلمش دو سه عنوان وایسیده یا معلمش بیل دست گرفته، یا فرض کنید که دبیر میبینه که مدیر کلش فرض کنید که داره شیشه یا اتاقشو پاک میکنه، یه شیشه اتاقی که پاک میکنه مدیر کل اثر سازندگیش از 10,000 تا سخنرانی که مدیر کل بکنه چه بسا و شاید بیشتر باشه. علیه حال ایتون نیست که ما حتی مدیر کل مطالعه کنه سخنرانی کنه، نه مدیر کل ساری دو تا سخنرانی کنه باقیش عمل کنه، بنده سال 20 تا سخنرانی کنم باقیش عمل کنم بیشتر اثر میکنه تا 50 تا سخنرانی کنم و هیچ اثری نداشته باشه. حکومت و کسانی که منشأ حکومتن در رأس کار هستن اینها هم خیلی میتونن در تکون انسان و شخصیت و زنده کردن ملکات اثر داشته باشه. خب هشتم حدیث این نوشتید الناسو به امرائهم، مردم به امیرهاشون اشبه من آبائهم، شباهتشون به امیرها از شباهتشون به صدرشون بیشتره. یا الناسو علی دین ملوکهم، الناسو علی دین ملوکهم. یک کسی که رئیس حالا یه جاییه مسئولیت مهم میداره، کسی که مسئولیت مهم میداره اگر در همون محیط کار و ادارش یه روزنامه انداخت یا یک مقبای گذاشت و یه معلم و دبیر یه خانم دبیر کنار مدرسه زنگ تنفس نماز بخونه، اثری که این نماز خانم دبیر و خانم معلم و این آقای مدیر کل وزیر در وزارتخونه و اداره و مدرسه و کارگاهش یه نمازی که ایشون میخونه و اینا که زیر دستشن و شاگردشن این نماز اینو بینن، اثر کار او از سخنرانی و حدیث من شاید کمتر نباشه. خیلی اثر داره و اینجاها باید ریا هم کرد، چون این ریایش ارزش داره، هر ریایی حرام نیست، اینجا یه ریاست که دیگران هم تشویق میشن. ها همین جلسه رو یادم بیاد بگم دنباله که این آتمو شد. هشتم از چیزایی که خیلی اثر میکنه تلقینه. تلقین خیلی اثر سازندگی داره. وقتی اومدن حضرت یوسف رو ببرنش بابایه گفت که حضرت یعقوب گفت نبرید یوسف رو، آخه اومدن به اسم بازی برادر رو بردن و بعدم تو چاش انداختن. بابا حضرت یعقوب گفت که یوسف رو نبریدش، میترسم گل فارش کنم. اینا گفتن نه 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 گل فارش نمی کنن. بعد رفتن و تو چاش انداختن و پیرن خونی کردن و اومدن و گفتن گل فارش کرده. امام میفرماید اگر حضرت یعقوب نگفته بود که میترسم گل فارش کنه اینا بلد نبودن که این هم ها یه راییه. قومی در قوم یه نفر از این برادرها که گچ بار الاغ ها کرده بود داشت میبرد، در 15 الاغ بود گچ بارش بود داشتن میرفتن و بچه قومی ها خب مشغول بازیشی بودن، اصلا بچه قومی ها به فکر بار گچ این هم نبودن که خودشون ها گفت که قبل از اینکه الاغ ها برسن به بچه ها دوید جلو گفت بچه ها تو رو به خدا قسم گشت منو بانه رزید. گفتن نه 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 گفت بسه بید بارزی آقا یکی که اگر ایشون رد می شد اصلا کسی متوجه اینم نبود، بچه ها خودشون مشغول بازی بودن. اما ایو دوید گفت تو رو به خدا باره گشت منو نرزید، نه گفتن او بریم بریزیم. گای وقتا نکنید ویتامین بکنید داره. مثل که مثلا شما من میگه ارتماس دعا داره، میگم من قابل نیستم، یعنی من قابلم. وقتی میگی من قابل نیستم یعنی من قابل هستم. ببینیم بابا یه نون پنیر پیدا میشه یعنی هم مرغ مای پیدا میشه. بعدی جان نون پنیر پیدا میشه یعنی ویتامین مرغ. قابل نیستم یعنی ها بیا کشتی گیریم. بابا ما که جونی نداریم یعنی برای ببینیم. خلاصه جاهایی که نه معنای ها آره داره خیلی جا تلقین خیلی اثر داره. بابا تلقین میشه خیلی کارا رو کرد. ولذا قرآن میگه که وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعدش میگه که دست دستور به مجاهدین میده، مجاهدینی که میخوان برون در جنگ شمشیر بزنن، میگه که ده دستور داره در یه آیه ده تا در یکی یا دو تا آیه پشت رده ما ده تا دستور به مجاهدین میده. بعد یکیش میگه که وذکر الله الله اکبر زیاد دیگه. پس میگه آخه من هر چی میگم نمیتونم حفظ کنم، نمیدونم این وذکر الله کثیرا حضرت عباسی آیه قرآنه ولی الان بله. تلقید امام میفرماید اگر حضرت یعقوب نگفته بود میترسم گرگ پارش کنه و اینو به بچه ها تلقین نکرده بود، بچه ها متوجه نبودن که ها اینم یه راهشه. اون مرده در وقت محصول نخود نخودا رو چیته میکردن رب شهر، گفت من که میرم شهر یه بار این نخودا رو بندنید بود دو آتیش بخورید، گفتن نه. وقتی رفت بودن او فهمیدیم خیلی وقتا پدر و مادر بچه رو که متوجه مسئله نیست متوجه مسئلهش میکنه. وقت الانسانو حریصون علا مامونه، انسان هم وقت گفتن چیز نکن حریصون علا مامونه، الانسانو حریصون علا مامونه نمیدونم حدیثه یه نه ولی واقعیتیه نمیدونم حدیثه نه. آخه یه اسلام شناس خیلی با مطالعه کنه تا اسلام شناس بشه و ما این مقداری که مطالعه داریم کمه. خلاصش الان آدم بتونه تمام مثلا مرحوم مجلسی 100 جلد بهار نوشته، هر جلدش هم حدود 350 صفحه، 100 تا 350 صفحه، 20 جلد هم رسائله، 3 جلد هم وافیه، نهج البلاغه هم هست، برهان هم هست با تفسیرهای مختلف، تاریخ پیغمبر هست، تاریخ ائمه هست، فقه و اصول هم هست، ادبیات هم هست. اینه که انسان خواسته باشه از همه اینا یه چیز بلد بشه این عمرها بله میگه که خیلی نبوغ اینها داشته باشه. نمیتونم هر جمله رو بگم که ببین یه جمله هست الانسان حدیث قرار ممونه من بلد نیستم که اونو حدیثه یه واقعیتی. حالا لازم هم نیست که همه چیزی مثلا حالا این چوبه، حالا این چوبه دیگه، حالا امام صادق گفته چوبه نه خواهد تنگولش میزنیم بینید چوبه دیگه، هر واقعیتی لازم نیست که حدیث باشه. خب تلقین نو ولذا گفتن از آدم ترسو مشورت نکن، هی ترس و تلقینت میکنه. سفارش کردن از چند دسته مشورت نکنی که از آدم ترسوه. آقا برم سواب نه نه یا با مینه خفه میشه و سافر اون به شنای بازه میگیره، برم رانندگی نه نه یا با مینه تصادف میکنی، همش میترسونم از آدم ترسو مشورت نکن. یکی دوبا گفتن از هر چی میترسی بپرسوش، از آدم ترسو مشورت نکن، این از علی علیه السلام تو نهج البلاغه. از هر چی هم میترسی بپرتوش، این هم از علی علیه السلام تو نهج البلاغه. اذا خفت من شیئن فقعفی، اذا خفت من شیئن وقتی خوف داری از چیزی بپرتوش. همه تو آبی که آدم میخواد بره اگر یه ذره یه ذره پاشو بده همچنه جونش در میاد، اما وقتی پریدی تو سوری هم نیست. از هر چی میترسی بپرتوش. و نماز و ذکر و ورد اینها خودشه تلقینه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما ملت ایران همشو باید آثار این انقلابو بهشون تلقین کنن و الا از اونها هستیم که زود فراموش میکنیم. این انقلاب چه کرد، مثبتات انقلابو نمیگیم، همش میگیم چه اینم وضع گوشت، اینم وضع نون، اینم وضع هیچ، نمیگیم الحمدلله انقلاب شد، حکم خدا پیاده شد، مفتد فرعرضا اعدام شدن، مستضعفین حقوقشو بالا رفت، نمیدونم فرض کنید که روابطمون با طاغوت ها کم شد، روابط ایران با مستضعفین برقرار شد، حرف میزنیم، آزادی بیان داشتیم، آزادی قلم پیدا کردیم، حتی کتاب های چپی که در ایران در زمان طاغوت قدغن بود چاپ بشه، بعد از انقلاب زیر سایه 60,000 شهید مسلمون اونا کتاب هاشونو چاپ کردن. بنابراین هیچ وقت بحث آزادی قلم و آزادی بیان و شما الان یه بلندگو بگذار بگو امشب بیه خونه ما، هیچ وحشت نداری که آقا حرف شما چیه، اومدن خونه چه کنن؟ شما 2 سال پیش یه جلس 20 نفری که تو خونه بود دو تا در می رفتن. ما همه جو با تلقین اون بکنن، خلاصه هم تلقین خیر هم تلقین شر. مسئله دیگه اراده و تصمیم. اراده و تصمیم هم نقش مهمی داره. اراده و تصمیم نقش مهمی داره، ولذا در کتاب‌های اخلاقی میگن اول باید انسان اگر در خودسازی سه مرحله رو باید بگذرونه. اول مشارطه میگن، یعنی با خودش قرارداد و شرط بندی کنه که امروز من دلم میخواد حرفای لغو رو نزنم، امروز دلم میخواد عرض کنم که نگاه غلط نکنم، امروز دلم میخواد هی با خودش شرط ببنده، وقتی شرط صبح به صبح شرط ده، بعدم بعد که شرط ده مراقبت بکنه از خودش، بعدم اگر یه وقت منحرف شد شرط که میخواد بخوابه حساب بکشه از خودش. تصمیم و اراده. زن فرعون یه نفر بود تو دربار اما اراده کرد علیه نظام. بله، مسئله دیگه تشویق خیلی اثر داره. حضرت علی علیه السلام به استندار شوین میته لا تکونن المحسن و المسیء اندکه به منزلت انتوا، خوب و بد فلود یه جور نباشه، تشویق کن یه کارگری که کم کاری نکرده و غیبت هم نکرده، اینو اگر آخر سال رئیس اداره به عنوان مرد نمونه معرفیش کنه تو روزنامه ها و بعدم از طرف دولت یه جایزه به ایشون بدن، این دیگه خیلی نیاز نیست که بگیم کمکاری نکنید، کمکاری نکنید. میگه اجر المسیء به ثواب کل المحسن، اگر خواستی آدم کمکار رو بسوزونیش آدم پرکار رو تشویقش کن، تشویقش کردی جگر اون طرف میسوزه. تشویق رمز این است که افراد به کار خیر. مثلا در رژیم طاغوت میدیدیم که میدونه ورده شلوغ شتابونه ها خلوت، چرا؟ چون اگر یکی گل میزد و آبشار میزد عکسشو جام بشون دادن، تونگ بشون دادن، عکسشو پخش میکردن به عنوان بهترین بازیکن. اما اگر یکی میرفت تو اداره فرهنگ میگفت من یه دوره تاریخ ایران حفظم، فقط بیشون گفتن مرسی، چون از علم تشویق نمیشد، دانشجوی ما مغزش از مغز آمریکا کمتر نمیفهمه، ولی تشویق نکردن، نمیگفتن هر دانشجوی هر ابتکاری به خرج داد ما تمام امکاناتو به اندازه که تشویق، یعنی رژیم سابق به اندازه که تشویق برای بلیت بخت آزمایی، به اندازه که تبلیغ برای بلیت بخت آزمایی داشت، اگر برای طلبه ها و دانشجو داشت خیلی مؤثر بود، تشویق نکردن و لذا بهترین استعدادها بهترین جمعونها نفله شد. ما هم بچه هم رو گاهی باید تشویق کنیم، مطابق مواظب باشیم تشویق به اندازه باشه، چون اگر تشویق زیادی باشه تملقه، چاپلوسیه. حضرت علی می فرماد گاهی تشویق زیادیه این میشه تملق و بی‌شخصیتی، گاهی هم تشویق چمه اینم میشه حسادت، حسود میشه کم تشویق میکنه. مثلا شما یه کمالی داری، من میگم خب خدا خیرت بده خوبه، بد نیست، بگو خوبه دیگه، گاهی به اندازه کمتر تشویق میکنی این حسادته، یعنی نمیتونی کمال طرف رو ببینی، زبونت ور نمیداره بگی مثلا یکی رو خوبه شما نیم کیلو چه میگی، این حسادت. اگرم زیادی گفتی یکی رو خوبه شما سه کیلو تعریف کردی، این هم آدم بیشخصیت و متملقی هستی، چاپلوسی. اگر به اندازه تعریف کردی این با آدم با انصافی هستی. تشویق به اندازه. پیغمبر کارگر را دید که دستاش کار کرده آبله بده، پیغمبر برای تشویق کارگر دست کارگر را بوسید. و تا حالا هیچ یکی از اینان که دلشو بره کارگر را زحمتکش و رند بر لک میزنه، تا حالا یکیشون دست کارگر را نبوسیده. برای تشویق کارگر دست طرفو میبوسه. برای تشویق علم امام صادق هشامو میاره پلو خودش میشونه. چطور روز گفتم براتون؟ در قم عرض کنم به حضور جنابالی که در فیض، در میگم در قم، در اصفهان یه شخصیتی از این شخصیت های دولتی و اجتماعی آمد محضر یکی از علما. نقل میکنن که گفت که آقا من دلم میخواد یه خدمتی به شما بکنم. گفت که من کاری به شما ندارم. گفت نه بگو یه کاری. گفت نه من کاری به شما ندارم. گفت آقا من آمدم خدمت شما آیت الله، دلم میخواد یه خدمتی به شما بکنم. ایشو گفت اگر دلت میخواد خدمت کنی فردا صبح که من سوار الاغ میشم برم درس بدم، شما یه افطار الاغ منو بگی یه مقدار را بیار. گفت حالا افطار الاغ که در شأن من نیست، حالا به نوکرم میگم. به نوکرم میگم. گفت نه خودت میخوام کار بکنی و به تو غرض من تکبر نیست، یه هدف عقلایی دارم. این هم دیگه گفت خلاصه. گفت پس که سحری باشه وقتی باشه که مردم نبینن که مثلا یه شخصیتی افتر و توهینه به ایشون فلانه. ایشون گفت مسئله خودم مطرح نیستم، هدف دارم. خلاصه قرارش گفتن چند قدمی افتر گرفت رفت. بعد گفتن سال دیگه چند هزار تا طلبه در اصفهان زیاد شد، چون یه مدتی هی طلبه ها رو سر به سرشون میذاشتن دیگه کسی حال طلبه شدن نداشت. و این عمل باعث شد که گفتن ای فکر نوزم علم ارزش داره، از هر کاری تشویق بشه مردم به سوی او گرایش پیدا میکنن. منتها حالا از کدم تشویق چه نوع باشه باید به تملق نرسه و نوع تشویقش هم باید تشویق باشه که چیز باشه. پیغمبر اسلام وقتی تشویق میشه با تشویق های دیگه فرق باشه. مثلا ما در بازی ها هر که برنده میشه یه جام یه گلدون بشودیم، ولی پیغمبر اسلام مسابقه که برقرار میکرد هر کس برنده میشد درخت خرما باردار بشید. چرا؟ برای که این تونگا که ما میدیم مصرفی است و دکوری، ولی درخت خرما باردار تولیدیه، یعنی در جایزه دادنم جنس مصرفی جایزه نمیداد، جنس تولیدی جایزه میداد. اینا ببین آقا یه کسی در یک برنامه مثلا رفیقش بده، پدرش بده، مادرش بده، محیطش بده، این هیچ عاملی برای که خودشو بسازه نداره جز یک اراده محکم. انسان میتونه با اینکه معلم بعد محیط بعد مدرسه بعد در میان 20 موجود بعد میتونه با یک اراده قوی با همه بدیها مبارزه کنه. مثل که انسان در همه هوای سرد با پوشیدن یک پوستین با سردی مبارزه میکنه. تشویق چه قرآن در باره تشویق همش میگه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسلمان های صدر اسلام وقتی به هم میرسن احوال پرسی میکردن، وقتی میخواستن برون یکی سوره والعصر رو میخوند، این وقت خداحافظی هم شروع کردن حرفاشون رو میزدن، وقتی میخواستن از هم جدا شن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گفتن نه تواصوا بالحق سفاره، چون صفه تواصی در داریم دو قرآن، تواصوا بالحق داریم، تواصوا بالصبر داریم، یه جن داریم و تواصوا بالمرحمه، تشویق به رحم و صبر و اینها. یکی دیگه مسئله 11 داستان. نقش داستان در سازندگی هم کولاش میکنه، چون داستان اثر داره به طور ناخودآگاه، به طور غیر مستقیم. اثر به طور غیر مستقیم خیلی اثرش بیشتره. مثلا فرصان یه شما داری تو جلسه من میخندی، من اگر مستقیم میگم آقا نخند، شما چی بس وقتی صاف میگم نخند داری منتظر چیه میخندی. اما اگر هم داری میخندی بگم بله ما یه زمان میرفتیم جلسه ای یه بار خنده مون گرفت، بعد یک خاطره ای برد نت کنه، یعنی تو چه خاطره معمو کنن یه ذره لبای شما چی جمع میشه. اما اگر صاف مستقیم گفتم نخند، شما لبت جمع میکنی، اما از تو آخرش مجبور میشه دستت بکنی توی آخر هی کلفه میشه میخندی. ها این طوری اثر مستقیم همیشه بیشتره. به نام سوال اگر حرفو طرح کنیم اثرش بیشتره. مثلا حضرت موسی به فرعون چه میرسه؟ میگی که ای فرعون هل لك الا ان تزکا، هل لك الا ان تزکا، سوال میکنه فرعون هل لك، آیا دوست داری که تزکیه بشی؟ میل داری تزکیه بشی؟ خب این منطق قرآنه، هل لك الا ان تزکا، آیا میل داری تزکیه بشی؟ یه چیز موسیقی روشن میکنه، از اون آهنگهای حرام گذاشته، سنگ گوشش ساب بگه آقا خاموش کن، ممکنه گوش نده. اما اگر نحو گفتن یه جوری باشه که آقا دوست داری یه جمله بگم که خدا راضی باشه، دوست دارید ما رو مهمون کنید به این که تقاضای ما رو بپذیرید، اگر به نحو سوال باشه شما که تا بگه آقا پول خورده بدم که ندارم، بگه آقا ما اگر ستا پول خورد داشتیم به نظر شما باید چی قرض کنیم، از چی خوب کنیم. داستان خیلی اثر داره و ما اخیرا خیلی از برادرها شروع کردن داستانهای مفیدی برای بچه ها می نویسن. داستان خیلی اثر داره، به خصوص منطبات تر کنیم داستان نویسی هم بعد آموزی توش نباشه، داستان خرافه‌ای و وهمی هم نباشه. ما داریم داستانهای واقعیت داری که نیاز به داستانهای سازندگی نیست. مسئله 12 که آخرین مسئله، مسئله کیفر، تنبیه، حدود و دیات، کتک زدن. اگر از راه های داستان و تشویق و نصیحت و پدر و مادر و کتاب و رفیق و معلم و جامعه و اگر از این طریق نشد، آخرین حربه چی؟ کیفر است، قهر است. و اینجا میشه از فرقهای بین ما و مارکسیستا اینه، مارکسیستا میگن همیشه هر حرکتی باید حرکت قهرآمیز باشه، ما مسلمان ها میگیم نه، باید اول خدا الى ربك بالحکمت والموعظه الحسنه باشه و مسئله قهر برای نوبت بعد. اونها میان میگن حرکت قهرآمیز اصل است، ما میگیم حرکت قهرآمیز درد لاعلاجانه. پس اونها حرکت قهرآمیز را نمره اول بهش میدن، ما حرکت قهرآمیز رو میذاریم برای ردهای آخر. و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، اگر ملت و جامعه خواهد زنده بشه باید قصاص و کیفر توش بشه. خب ما در اینجا دو تا مسئله دیگه هست که باید مطرح کنیم. یکی این که معلم و مربی باید مواظب باشه که آخه گاهی وقتا انسان خیال میکنه اینجا قید کنه خوب میشه، قید بکنه اونه بدتر شد. گاهی وقتا خیال میکنه که باید اینجا با محبت باشه، محبت میکنه میبینه بدتر شد. اینی که باید قبلا این روحیه ها رو آدم بشنسه. بعضی افراد روحیه شو یه جوریه که نمیشه مستقیم باشون حرف زد، بعضی ها روحیه شون روحیه علاقمنده، عاشقه، بعضی روحیه شون فراریه، بعضی روحیه شون بی تفاوته، علی حال بعضی روحیهشو پر شده که باید قبلا خالی شه دو مرتبه بعدتر پر بشه، مثل ساختمانای کرنگی که باید خراب کرد نو ساخت. علی حال در تعلیم و تربیت خیلی باید روحیه ها ها فرق بکنه. من گاهی وقتا در یه جلسه میگم آقا یه حدیث جالب میگم لطفاً بنویسید. خب یه دو بودن تو جلسه که اصلش بحثای منو قبول ندارن، قبول نداره بحث منو. من ایشون روحیش روحیه عاشق و تشنه، من به خیالی که ایشون تشنه کشیدم بلی تبدیل تو خیال کنم عاشق حاتیز فهمیه، بعد اونم یه روحیه یا مغروره یا بی تفاوت یا بسته. وقت بعد ایشون نمیمیسه گله میکنم، گله نیست، من اشتباه کردم. بسیاری از افراد میان مسئولین کار و کارمندها گله پیدا میشه، به خاطر که مسئول خیال میکنه کارمندها ارادت داشتن، بعد دستور میده و اینها دستورش انجام نمیدن، ناراحتی درگیر پیدا میشه. اول باید انسان احساسیت کنه ببینه که محبوبیت داره یا محبوبیت نداره، حرفشو میخرن یا حرفشو نمیخرن. رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت کنه هر کسی بفهمه موقعیت چقدره. حضرت یوسف وقتی وارد زندان شد دید مردم دارن بت پرستی میکنن، دید حالا تازه وارد زندان خواستن که نه، ما باید محیط زندان درست کنیم. اصلا اول اصلا تو هم یه زندانی هستی مثل باقی ها، باقی زندانی ها تو رو امتیازی برای قائل نیستن، اصلا قبول هم ندارن تا زیر باره تو برون. منتها رفتار و کردار یوسف جوری بود که اونها جذب شدن، علاقه پیدا کردن، خواب دیدن، اومدن خواب رو تعبیر کنن. حضرت یوسف دید ریش اومده پلوش. اینجا چون اینها نیاز به تعبیر خواب دارن یه فرصت خوبیه برای استفاده. تا گفتن ای یوسف ما یه خواب دیدیم، لطفا خواب رو برای ما تعبیر کن. گفت خب حالا به من بگو ببینم. دید دوتا آمادگی هست، یک طرف تشنه شده، یکی اینها جذب اخلاقش شدن، یکی اینها نیاز به تعبیر خوابش دارن. هم مسئله نیاز به تعبیر خوابه، هم مسئله جذب کمالاتش شدن. وقت شروع کن احتیاط کردن، بگونیم ارباب متفرقونه خیز ام الله الواحد القهار. بسیاری از افراد تو جامعه ما قبل از آنی که ببینن کسی دوستشو داره، محبوبیت دارن، کسی برای اینا ارزش قائل هست یا نیست، میگه آقا یه پیشنهاد من میکنم، پیشنهادش رو میکنه، میگه کسی گوش نمیده ناراحت میشه، تو قهر میکنه، تو گاهی هم میره دست رو میندازه، جهتگیری میکنه. و این همش که عقده شده به خاطری که خودش رو نشناخته. مسئله مهمیه که انسان هم خودش رو بشناسه، شخصیت واقعیشو، هم ببینه روحیه ها فراریه، علاقمند، بی تفاوت، مغرور. این مسئله مهمیه شناخته ها. در تعلیم و تربیت یکی از مسائلی که مهم است اینه که یه سری چیزها باعث میشه که انسان نبیند مطلب را. عوامل بازدارنده از رشد، عوامل بازدارنده از رشد. من یه 5-6 تاشو از 8-9 سال پیش داشتم، ولی اخیرا این کتاب خوبی به نام الحیات که چاپ شده عربیه، اینو مطالعه کردم، دیدم نه زیادتر از اونیست که من خیال میکردم، و حالا مقداریشو عرض میکنم برسون. عوامل رشد، یکیش از قرآن میگه اتقوا الله، از این آیه خیلی چیزی میشه فهمید، اتقوا الله یعلم کم الله. این آیه یعنی چه؟ اتقوا الله یعنی شما تقوا داشته باشید، خدا علم شما رو زیاد میکنه. واقعا اگر ما تقوا داشته باشیم علم زیاد میشه؟ خب بله، چون اگر خواستی تقوا داشته باشی اتقوا الله یعنی چه؟ بریم سراغ اتقوا الله ببینیم چی میشه. اگر خواستیم اتقوا الله داشته باشیم، قهرن حضرت میذاریم کنار، قهرن تشبه رو میذاریم کنار، درباره هوا و هوس قرآن میگه فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لک، اگر استجابت تو را نکردن فعلم انما یتبعون اهواءهم. فعلم پس بدون با این بیان روشن اگر دیدی گوش به حرفت ندارم، فعلم انما یتبعون، انما یعنی فقط یتبعون اهواءهم. این آیه چی به ما درس میده؟ یعنی کسی که حق را میفهمد و زیر بار نمیره این تقوا نداره. اگر استجابت نکردن از تو، اگر استجابت نکردن از تو فعلا پس ببین که اینا مطیع هوا و هوس هستن. جالب اینه که گاهی آدم دانشمند منحرف میشه، چون یه آیه داریم تو قرآن که ما دانشمندان را منحرف میکنیم به خاطر که دانشمند هواپرسته. مغز صندوقچه آرا و افکاره، همه اسما رو میزونه، ولی چون هوا هوس داره منحرف میشه. قرآن میفرماد افرأیت من اتخذ الهه هوا، افرأیت آیه دیدی، افرأیت من اتخذ الهه هوا، من اتخذ الهه هوا، کسی که اله او هوای اوست، یعنی هوا و هوسش خدای اوست. بعد و ازالله الله علا علم، و ازالله الله یعنی خدا او رو گمراهش میکنه، علا علم یعنی با اینکه که عالم هست. این خیلی مهمه ها، دانشمندان جهنمی، دانشمندان منحرف، ازالله الله خدا گمراه میکنه ایشون را. چرا؟ علا علم، با اینکه رو علمه، ازالله الله علا علم. و ختم علا سمعه و قلبه، مر میزنه بر گوشش، مر میزنه بر چشمش. و جعل علی بصره غشاوه، رو چشم داره ولی نمیبینه. پس ببینید هوس چه میکنه؟ یکی از عوامل بازدارنده از رشد هوسه. میگه دلم نمیخواد، دلم نمیخواد، میدونم خدا رو قبول دارم، میدونم نماز خوبه، اما حالش ندارم، میدونم ربا گناهه، دیگه حالا دوست دارم، پول دوست دارم، میدونم مسخره کردن مسلمان ها گناهه، عادی خو عادی میخوام تفریح کنم، دیگه حالا دستش میدادیم بخندیم، دیگه حوثه، حالا حوث پول باشه، حوث مقام باشه، میدونم فلانی علمش از من بیشتره، اما نمیگم فلانی از من باتواتره، علا علم. و این مهمه. و گاهی یه ریشه های باریکی هم داره که اینم بد نیست بگم. مثلا بنده یه چیزی رو تو کتاب داستان راستان میبینم، داستان راستان دو جلد کتاب خوبیه، مرحوم مطهری نوشته در سطح خیلی ساده و خوب. یه قصه رو تو داستان راستان میبینم نوشته پایینش داستان راستان پاورقیش نوشته که مرحوم مطهری این قصه که نقل کرده از کتاب اصول کافی نقل کرده، یا از کتاب مثلا ملا یهزار، یا از کتاب های قدیمی نقل کرده. من وقتی قصه رو میخونم اگر بگم این قصه رو تو داستان راستان خوندم، میگید اوه عجب آخوندیه، این برمیداره از داستان راستان میخونه برای ما، میگه داستان راستان خود رو میدیم شش تو هم میخریمون و شراشو بریم نمیم حسل هم نتفا من بری آقا بشینیمون، اصلا حرفایی که میزنه از کتابه. من برای که منبرم گل کنه به جا بیفته که من دانشمندم یا منبرم خوبه، نمیگم این حدیث از داستان راستانه، میگم این حدیث از کتاب ملا یهزاره. نگاه کنم نم او پاورقی که نوشته، منم پاورقی اونو میمیسم. و این خودش یه آیهی داره در این زمینه که یعنی این مثلاق یه آیه. قرآن میگه یه عده شاید خوب اهل نجات باشن، یه عده قطعا بدبختن. اونای که قطعا بدبختن یکیش اینه، کسانی که قطعا بدبختن، حالا اینم بنویسم شما ببینید، شاید که شما هم که نشستید بعضیاتون قطعا بدبخت باشید، رو دروازی که نداریم که. قرآن میگه کسانی که یحبونه، یحبونه یعنی محبت دارن، یعنی خوششون میاد، یحبونه ان یحمدو، خوششون میاد که تعریفشونو بکنن، یحبونه ان یحمدو بما لم یفعلو، به کارهایی که نکردن. کسی که خوشش میاد تعریفشو بکنن در حالی که خودش هم میدونه که این تعریف در وجود ایشون نیست. مثلا شما روی چهار ساعت مطالعه میکنی، یکی میگه آقا ایشون خودشون مطالعه میکنه، شما نمیگید نه برادر من روی چهار ساعت مطالعه میکنم، میگی دم نده دم نده، حالی که فعلا بیزاد داره تعریف میکنه بیزاد دمشتونه. کسی که خوشش میاد یحبون، این محبته، کسی که خوشش میاد تعریفش بکنم به کاره که انجام نداده. مجاهد بزرگ، من چه میدونم مجاهد بزرگ نیستم، اسلام شناس راستین، تو چه میدونی اسلام شناس راستین نیستی؟ کسی که باد باستینش میکنن اونم زیر سبیلی رد میکنه و به مردم نمیگه اونی که شما میگید موتور ها نیستن. یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، قرآن میگه قطعا اینا بدبختن. فلا تحسبنهم به مفازه، این آیهش دود بلمشه، یعنی خیلی ها رو خواستی تر بکنه. فلا تحسبنهم یعنی احتمال نده، فلا تحسبنهم به مفازه، احتمال نده که اینا فوز دارن. آخه بعضی کارا رو خدا میگه لعلکم، شاید اهل نجات بودید، اما اینو میگه فلا تحسبنهم، یعنی به حساب نیاری اینها رو که مفازه فوز و اهل رستگاری باشن. احتمال رستگاری نده درباره کسانی که مردم تعریفشون میکنن، اینم از تعریف مردم خوشش میاد و مردمم از نفهمی بیرون نمیاره. میگه حالا که بیزن نفهمن، حالا که درباره من غرورم بیزه چی؟ فلا تحسبنهم ها به مفازه. یه حدیث براتون بخونم. پیغمبر بچه کوچولویی داشت به نام حضرت ابراهیم، پسر بود، از دنیا رفت. اتفاقا وقتی که بچه کوچولو از دنیا رفت، از این ستاره ها سنگ های آسمانی هست که جدا میشه از کرات بالا به فضای زمین برخورد میکنه، مشتعل میشه، دو زرق نمیشه، میگیم شهاب. اونجوری که پسر پیغمبر حضرت ابراهیم از دنیا رفت، این شهاب از این طرف از اون طرف، مردم گفتن قربون پیغمبر برم که بچهش که میبینه کرات آسمانی به هم میخوره. پیغمبر دید مردم دارن نفهم میشن، مردم دارن در بزرگی او قلوب میکنن، فوری فرمون اصطلات جامعه، یعنی جمع شید تو مسجد. چون پیغمبر قبل از آنی که اذان بیاد، چون اذان 15 تا پیغمبر بود و اذانی نبود، وقتی مردم رو میخواستن جمع کنن با شعار از اصطلات جامعه جمع میکردن، گفتن اصطلات جامعه، مردم رفتن تو مسجد، پیغمبر رفت بالا منبر فرمود پسر من با باقی پسرا فرقی نمیکنه، مرد که مرد، کرات آدمانی به خاطر پسر من لغ نمیشه. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر مرید خر نمیخواد. اگر دید یه وقت مردم رو احمقی دورش گرفتن، میگه با ای تو که میگید این چنین نیست. علی ابن ابی طالب دید مردم راستش یه جور کرج میکنن، یه جور میگه خاطر مستحضر نمیدونم چی باشد که ما طبق عوامر ملوکانه. حضرت علی گفت این دریوری هاستی چه میگی؟ لا تکلمونی بما تکلم به الزبابره، همیتو که در مقابل شاه ها حرف میزنم، شما ایتو با من حرف نزنی، منم یه نفرم مثل شما برادرونه حرف بدین، درست امیر المومنینم، اما ایتو خودتونو نبازی. یکی شما خالو پیغمبر صحبت کنه شروع که لرزیدن، پیغمبر این تو بغلی گفت چته؟ من مادرم آشپزی میکرده، خود من بود میدوشم با هم رفیقیم، حالا ما کیف میکنیم، میگیم آقا پشت ماشین یک بوق زدم همچین طریق بالا، آمدم از ماشین تا این چنون از من ترسی، اصلا کیف میکنی که مردم از ما بترسن؟ خوشمون میاد که هر وقت از ما ترسیدین، هر وقت دو بر میداریم مردم جا میزنن، میگیم گرفتم، اصلا کیف میکنیم که مردم از دو ما جذب بشن. خلاصه کسانی که یحبونه، کسانی که خوششون میاد، ای یحمدو، کسی که خوشش میاد تعریفش بکنن به کاری که انجام میگه، فلا تحسبنهم به مفازه. شما یه بچه رو میاری پلو من، میگه آقا لطفا یه هم برای بچه بکن، نفس تو اثر داره، من خودم میدونم که نفس دیستش هم یه زغال رو روشن میکنه، ولی حال شما گول من خوردی، خیال میکنی نفس من اثر میکنه؟ حالا اگر بگم بسیار خوب باشه بخونم، خواهی درست نیست، حق بشنه که تو بگم برادر نفس من رو شما بهش عقیده نمیخواد داشته باشی، به یه آیات قرآن را بهش عقیده داشته. من یکی دو تا آیه قرآن به این میخونم، من سوره هم به این میخونم، قرآن اثر داره، وحی اثر داره، اما شما مرید من دمنده، من سوره هم میخونم و اگر خوب شد اثر هم ده، اثر نفس من چه بسا نباشه. اگر واقعش اونی که میدونی نیستی و دیدی مردم جور دیگه میگن، وقت آدم ها اینو میگن تقوا، تقوا هوس، یکی از هوس‌ها اینه که آدم هوس داره مردم بزرگتر از اونی که هستن بدوننش. دوست دارم که شما بگید این ایشون بحثایی که میکنه از کتاب کافی و لایحضر مطالعه میکنه و هم که قصه که گفتم از کتاب داستان راستان بود. یحبون ان یحمدو، دوست دارم تعریف من بکنن به کتابی که او را مطالعه نکردن. ای آقای که خوشش میاد تعریفش بکنن به کتابی که مطالعه نکرده، فلا تحتبن هم به مفازه. مثلا یک کسی از دانشمنده نمیشه ای از علوم از نظر جامعه شناسی و روان شناسی باشی. من یا میگم آقا جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی تو کی مطالعه کردی؟ اگر صفحات تاریخ را ورق بزنی تو کی ما تاریخ را مطالعه کردی؟ در تمام انقلاب ها تو میگه چند تا انقلاب مطالعه کردی؟ گای آقا همچی حرف میزنین چه طرف خیال میکنه علوم جن و انس ما داریم و دوست داریم تعریف بکنن به ما لم یفعلو. اتقوا الله، اگر حدث کنار بگذارید خدا یه راه های رو یاد میده. لازم نی خدا به پیغمبر وحی بکنن. قرآن میگه و او خائل ام موسا، مادر موسا پیغمبر نبود اما چون زن پاکی بود خدا به ذهن سرقه هایی میزنن. میگه شما پاک شید من چیزی به تو میدم، حدثی بیدید کنار نشون تو میدم. یه سریتی به که نمیفهمید چون هوا و حرف نمیدنه حق رو بفهمید، ظرفتون بشورید مشیرش میکنم. یزکی هم بعد یعلمه هم، شما خودتون رو پاک کنید. من یکی از موانع شناخت مسئله حوثه، عوامل بازدارنده از رشد خیلیه، یکی شمینه. اگر خواستید حق را بفهمید برادرها، گروه ها، احزاب، سازمان ها، اگر خواستید حق را بفهمید باید از او پوستی که هستیم همه مو بیاییم بیرون. من اگر بگم من آخوندم دستم نگذارید. یکی از خانزاده ها اینطور را میرفت تو چه افتاد کنا پایین کردن گفتن بگیم بالا، گفت مگر دستم بگیم خانزاده بگیم به هم میخوره، گفت پس اینطور باش. گفت مگر همینطوری ده ها، آخه اگر تو میخوای اینطوری لغ نشی خب نمیتونی بیای بالا. تو اگر خواستی بیای بالا باید از قیافه شستی. ما اگر خواستیم واقعا تفاهم باشه باید از این توپی که رفتیم توش بیام بیرون، بیام بیرون خودمون خالی کنیم از حواسا، نزدیک میشیم به هم. سد بزرگ و عامل رشد که باز میداره ما را از رشد، سد بزرگ بیستی تاست یه چیش حوثه. خدایا تو رو به حقیقت محمد آل محمد موانع رشد را از بین ملت و افراد ما برطرف بفرما. به ما توفیق تقوا و تزکیه مرحمت بفرما. ما را از کسانی که خوششون میان مردم به نادانی تعریفشون بکنن و از تعریف نادانان لذت میبرن که قرآن گفته قطعا اینا بدبختن، ما را از این گروه قرار نده. السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.